الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسالك در حقيقة وضع بود. اولین مسلک این بود که وضع امر اعتباری هست که چهار سیاقت برای آن ذکر شد که ما عرض کردیم این تفسیر وضع به معنای مصدری هست، یعنی عملی که واضع انجام می دهد، و این مختص وضع تعیینی هست و مختار در آن سیاقت چهارم هست که جعل علامیت، یعنی انشاء این که این لفظ ادات و آلت ابراز این معنا هست. مسلک دوم مسلک تعهد بود که مسلک جمعی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی بود که فرمود واضع متعهد می شود استعمال نکند لفظ اسد را مثلا مگر در معنای حیوان مفترس، که ما عرض کردیم که این درست نیست، هیچ تعهدی واضع نمی دهد، چه بسا واضع اصلا مستعمل نیست، مثل وضع اسم نوزاد دیگران توسط بزرگان، و اگر هم مستعمل باشد چه بسا می خواهد این لفظ را بدون قرینه استعمال کند در معنای مجازی به غرض ایهام. این طور نیست که انسان ملتزم باشد که هیچگاه بدون قرینه این لفظ رو در معنای مجازی استعمال نکنه. این که آقای سیستانی دفاع کردند از این جهت از مرحوم آقای خویی، فرمودن که استعمال مجازی که منافات با تعهد واضع نداره، چون ما معتقدیم که مجازها مجازهای سکاکیه. رأیت و اسدن ولو شما قصدتان رجل شجاع است، اما استعمال کردید آن را در حیوان مفترس و ادعاءا تطبیق می کنید بر رجل شجاع، نه اینکه لفظ اسد را در معنای رجل شجاع استعمال کنید. این دفاع که تمام نیست، چون معنایش این است که شخص واضع متعهد نیست که استعمال کند لفظ را در فرد و اراده کند فرد حقیقی آن را، پس متعهد نیست. واضع که رأیت و اسدن میگوید تطبیق کند آن را بر فرد حقیقی، پس ما چطور آن را هم کنیم بر فرد حقیقی؟ شاید آن را تطبیق کرده است بر فرد ادعایی که رجل شجاع است. این خلاف تعهده که انسان استعمال کنه لفظ را ولو در معنای حقیقیش، ولیکن تطبیق کند آن را بر فرد ادعایی. تعهد این است که استعمال مجازی بدون قرینه نکند، چه استعمال مجازی به نحو مجاز لغوی باشد که استعمال لفظ ف في المعنى غیر الموضوع له یا مجاز ادعایی سکاکی باشد. اگر این نبود چطور ظهور پیدا می کرد رأیت اسدن در اینکه مراد این شخص حیوان مفترس است و مجاز ادعایی مرادش نیست؟ اگر بنا باشد ظهور در اراده فرد حقیقی ناشی از تعهد نباشد، ناشی از غلبه باشد که غالبا عقلا اراده فرد حقیقی می کنند از کلمات، خب این دیگر منشأ ظهور را غلبه می داند، نه تعهد. نیاز به تعهد نیست. بدون تعهد هم وقتی دلالت تصوریه الفاظ با یک معانی خاصی هست، دلالت تصوریه لفظ اسد بر معنای حیوان مفترس هست، عادتاً و غالباً عقلا برای تفهیم مقاصدشون از الفاظی استفاده میکنن که دلالت تصوریه بر اون معانی داره و این غلبه منشأ ظهور میشه. این که دیگه مسلک تعهد نمیشه، که مسلک تعهد میخواد بگه منشأ ظهور لفظ در اراده معنای حقیقی و مصداق حقیقی تعهد است، نه چیز دیگر. مسلک سوم هم مسلک قرن اکید هست که مسلک مرحوم آقای صدر. ایشان فرمود که قرن اکید که از آن تعبیر می کنند به منبه شرطی یا استجابت شرطیه، بازتاب شرطی. بین دو چیز اگر اقتران بود به طور مکرر، در ذهن انسان تداعی معانی رخ میده. شما اگر در اکثر موارد نوفلی و سکونی را در سند روایات با هم ببینید، لفظ نوفلی رو که میشنوید سکونی تداعی معانی میشه، لفظ سکونی رو میشنوید نوفلی تداعی معانی میشه. به این میگن قرن اکید. ایشان فرموده است که القه وضعیه قرن اکید است، بین لفظ و معنا بلا واسطه. لفظ اسد با معنای شیر این طور است که در ذهن افراد قرن اکید پیدا کرده است، چون یا به خاطر کثرت استعمال که عامل کمی هست، یا به خاطر وضع تعیینی که عامل کیفی است. رئیس گفت من نام این حیوان مفترس را اسد گذاشتم، این مطلب پخش شد، این به عنوان یک خبر بین اهل قبیله. دیگر لفظ اسد با اون حیوان مفترس اقتران اکید پیدا میکنه. اگر شخص دیگری هم بگوید اسد، سماع این لفظ منشأ انتقال به معنای حیوان مفترس میشه و لزوماً علم به لفظ لازم نیست سبب انتقال به معنا بشود. چه بسا احساس می کند شخص این لفظ را، مثل نوزاد. نوزاد به حدی نرسیده است که علم پیدا کند، اما چندین بار از مادرش که شنید هنگامی که پستانش را می آورد به این نوزاد شیر بدهد، به نوزادش می گوید عزیزم شیر بخور. شیر، این لفظ شیر قرن اکید پیدا کرد با اون شیر خوردن. با اگر مادر پستان هم باز نکند لفظ شیر را بگوید، نوزاد نگاه می کند به سمت مادر و به پستان مادر، منتظر شیر خوردن هست. از احساس لفظ شیر منتقل میشه به اون معنای شیر و حلیب. این ملخص نظر مرحوم آقای صد هست در علقه وضعیه. البته ایشان قید کرد، گفت وضع یعنی علقه وضعیه، اقتران اکید هست بین لفظ و معنا بلا واسطه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی لفظ غرش را میشنوید منتقل به صورت اسد میشید، اما واسطه میخوره. لفظ غرش ابتدا قرن اکید دارد با صوت الاسد، و صوت الاسد به ذهن شما منتقل می شود، و به خاطر اقتران اکید صوت الاسد با خود اسد شما منتقل می شوید از لفظ غرش به اسد. به خاطر قرن اکید بین لفظ غرش و واقع غرش، معنای غرش، زئیر، عربی میگن زئیر، بین زئیر و بین معنای زئیر که غرش هست قرن اکید هست، و بین معنا این معنا و بین خود شیر قرن اکید هست، از باب اینکه شما این غرش را از شیر شنیدید، ولو در فیلم ها اینطور دیدید و شنیدید. واسطه خورده، یعنی دو تا قرن اکید داریم، یک قرن اکید بین لفظ زئیر و معنای زئیر، یک قرن اکید بین معنای زئیر و معنای اسد. لذا وقتی میگن لفظ زئیر را، شما با واسطه منتقل میشید به اون اسد که حیوان مفترس است. این قرن اکید بین لفظ و معنا بلا واسطه نیست. علقه وضعیه پس بین زئیر و اسد نیست. باید علقه وضعیه بین لفظ و معنا بلا واسطه باشد. بعد ایشان فرموده است نتیجه میگیریم که وضع از مقوله تصور است، برخلاف آنچه که مرحوم آقای خویی فرمود که دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است و وضع شده است لفظ اسد برای اراده تفهیم معنای حیوان مفترس. اگر از شخص نائم لفظ اسد رو بشنویم یا از موج هوا لفظ اسد رو بشنویم، معنای حیوان مفترس که به ذهن ما می آید این علقه وضعیه نیست، این علقه انسیه است، دلالت انسیه است. مرحوم آقای صد فرمودن برعکس، اتفاقا همین علقه وضعیه است. علقه وضعیه یعنی قرن اکید، قرن اکید بین احساس به یک لفظ است و تصور معنا، احساس به لفظ ولو از شخص نائم شنیده بشود، ولو از موج هوا شنیده بشود. پس دلالت وضعیه دلالت تصوریه است و نه دلالت تصدیقیه. بعد ایشان فرموده است منشأ قرن اکید که علقه وضعیه است گاهی عامل کمی است گاهی عامل کیفی. عامل کمی کثرت استعمال است در وضع تعینی، اونقدر تکرار کردن این لفظ را بر این معنا مجازن که آرام آرام تکرار منشأ شد قرن اکید رخ بدهد بین این لفظ و این معنا، که بدون قرینه هم از این لفظ این معنا به ذهن میاد. اونقدر گفتن صلات ولی با قرینه استعمال کردن در این عبادت مخصوصه، این استعمال حقیقی نبود، صلات به معنای میل بود، به معنای انعطاف بود، ولیکن اونقدر استعمال مجازی کردن لفظ صلات را و اراده کردن این عبادت مخصوصه را مجازن و با قرینه که آرام آرام این کثرت استعمال قرن اکید ایجاد کرد. الان اگر کسی بگوید ارید و ان اصلی، شما تو ذهنتون نمیاد یعنی ارید و ان اعتف، تو ذهنتون میاد که یعنی میخواهم این عبادت مخصوصه را به جا بیاورم. گاهی هم منشأ قرن اکید عامل کیفیسی، یک بار واضح به شکل بارزی اعلام می کند که من این نام این نوزاد را علی گذاشتم، علی یونشتق من العلی. این اعلام چون عامل کیفیست یعنی کیفیتش بالاست، منشأ میشه نقش ببنده در ذهن مردم و اقتران اکید به وجود بیاد بین لفظ علی و اون انسان بزرگ سلام الله علیه. بعد ای آی سعد فرمودن بنابراین انشاء در وضع تعیینی اعتبار نیست و اصلا مهم اون این نیست که منشأ چیست، مهم این است که این عملیت الانشاء که عملیه تکوینی است. اعتبار خودش یک عملیه تکوینی است ولو معتبر وجود اعتباری داشته باشد. عملیت الانشاء و الاعتبار به عنوان یک کار تکوینی که این شخص منشأ انجام میدهد، در واقع این عملیت الانشاء و الجعل، این عملیه تکوینیه منشأ تکوینی است برای تحقق قرن اکید بین لفظ و معنا در ذهن مردم. بعد ایشان فرمودند که قرن اکید دیگر معنای علقه وضعیه که می شود، نتیجه می گیریم که چطور قرن اکید نسبی است، علقه وضعیه هم نسبی خواهد بود. چون قرن اکید به چیست؟ به این که در ذهن شما بین این لفظ و این معنا اقتران اکید رخ بدهد، بازتاب شرطی رخ بدهد، بین این لفظ و این معنا در ذهن دوستتان اقتران اکید رخ بدهد. خب ممکن است در ذهن 10 نفر اقتران اکید باشد، در ذهن دیگران نباشد. پس یک امر نسبی است. هر کس که عالم است به کثرت استعمال یا به وضع تعیینی. قرن اکید در ذهنش رخ می دهد بین این لفظ و این معنا، و قرن اکید و القه وضعیه می شود امر نسبی، برخلاف تفسیر وضع به تعهد. مثلا شخص واضع وقتی متعهد می شود به قول مطلق صدق می کند که این لفظ بر این معنا وضع شد. یا مسلک اعتبار، شخص معتبر وقتی اعتبار می کند که این لفظ علامت این معناست، وضع و القه وضعیه محقق شد. اما مسلک قرن اکید القه وضعیه را نسبی می کند. در ذهن شما قرن اکید هست چون با این لفظ و این معنا آشنایی دارید، در ذهن بنده قرن اکید نیست چون با این لفظ آشنایی ندارم. حالا مسلک تعهد گفت گفت که وضع اصطلاحاً به هر استعمالی نمیگویند. اون شخصی که اول پیشنهاد میکند این لفظ را برای این معنا، او وضع است، دیگر امر نسبی نخواهد بود. حالا در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که این قرن اکید تفسیر وضع به معنای مصدری قطعا نیست. تفسیر وضع به معنای اسم مصدری میتواند باشد. چرا؟ برای اینکه شما اگر امروز نام نوزادتون رو بگذارید علی، سمیتو که علی، یا عرف میگه وضع علی ولدهی اسم علی، عرف میگه وضع کرد، ولی این وضع به معنای مصدری است. ممکن است هنوز هیچ کس خبردار نباشه و القه وضعیه شکل نگرفته باشه به نحو قرن اکید در ذهن مردم. وضع به معنای مصدری محقق شده، پس قرن اکید در ذهن مردم این تفسیر وضع به معنای عملیت الوضع که معنای مصدری است نخواهد بود، تفسیر القه وضعیه خواهد بود. ولذا ممکنه کسی در تفسیر وضع به معنای مصدری مسلک اعتبار رو انتخاب کنه، مثل ما که مسلک اعتبار رو انتخاب کردیم به سیاقت رابعه، وفاقا شیخنا الاستاذ و آقای وحید. ولیکن تفسیر القه وضعیه به قرن اکید را بپذیریم، چون این تفسیر وضع به معنای اسم مصدری است. بحث در وضع تعینی، در وضع تعینی که وضع تعینی منشأ قرن اکید می شود، خب معنای اسم مصدری اگر بخواهد باشد که در وضع تعینی این هست، طبعا این دیگر تفسیر وضع به معنای مصدری نخواهد بود. مطلب دوم اینه که یک تهافتی در کلماتی که از مرحوم آقای صدر نقل شده وجود داره. فعلا مسلک قرن اکید ناظر به تفسیر القه وضعی است. مسلک بعد که از آقای سیستانی نقل می‌کنیم، مسلک هویت، اون هم مربوط به القه وضعی است. بله. علقه وضعیه فرض این آیه صد فرمود نسبی است. حالا شما میگید علقه وضعیه در ذهن خود این پدر هست ولو به هیچ کس اعلام نکرد، یا اعلام کرد ولی هیچ کس توجه نکرد. مادر ساز خودش رو میزنه، میگه من نام این نوزاد رو گذاشتم هر سمت خدمتتون که کامبیز. پدر مذهبی است، میگه من نامش رو گذاشتم علی. فامیل ها هم متحیرن دل کدام یک از اینها رو به دست بیارن. فعلا قرن اکید بین لفظ علی و این نوزاد در ذهن پدر است و در ذهن مادر چیز دیگری است. خب بله، ایشون که گفت علقه وضعی نسبی است، در نسبت به پدر این علقه وضعی است، نسبت به مادر اون دیگری. مطلب دوم این هست که مطالبی آیست در کلماتی که از ایشون نقل شده وجود داره و هم تفاوت داره، اینا رو باید حل کرد. در بحوث گفتن الملازمت و بین تصور لفظ و تصور المعنا فی ذهن سامع فرع القرن الاکید. الوضع عملیت قرن اکید بین اللفظ والمعنا والملازمت بین تصور اللفظ و تصور المعنا فی ذهن السامع فرع هذا القرن الاکید. یک قرن اکید سبب تشکل ملازمه ذهنیه هست در ذهن سامع بین تصور لفظ و تصور معنا. این مطلبی است که در بحوث دارند. در مباحث تعبیرشون اینه که میگن روح الوضع هو اقتران اللفظ بالمعنى في الذهن ففي حق الجاهل بالوضع لم يتم الوضع بعده لعدم تحقق الاقتران المخصوص بين اللفظ والمعنى في ذهنه. خب این دو مطلب با هم تنافی دارد. عبارت بحوث میگه قرن اکید عین ملازمه ذهنیه در ذهن سامع بین لفظ و معنا نیست، این ملازمه ذهنیه فرع بر قرن اکید هست. ولی از طرف دیگر در مباحث گفتن که اصلا روح وضع همون اقتران لفظ به معناست در ذهن و این در ذهن عالم به وضع است. جا ففی حق الجاهل بالوضع لم یتم الوضع بعدو لعدم تحقق الاقتران المخصوص بین اللفظ و المعنا فی ذهنه. اونی که در ذهن جاهل به وضع شکل نگرفته ملازمه ذهنیه است. ایشون در مباحث میگه چون ملازمه ذهنیه شکل نگرفته در ذهن جاهل به وضع، پس قرن اکید در ذهن او محقق نشده، وضع در حق او محقق نشده، علقه وضعیه در مورد جاهل به وضع محقق نشده. یعنی علقه وضعیه همان ملازمه ذهنیه است در ذهن سامع بین لفظ و معنا، و شخصی که جاهل به وضع است این ملازمه ذهنیه در ذهن شکل نگرفته، پس پس قرن اکید شکل نگرفته در ذهن او، پس وضع در حق او، حلقه وضعیه در مورد او شکل نگرفته. اینا با هم فرق میکنه. بالاخره ما باید بفهمیم آیا قرن اکید همون ملازمه ذهنیه است در ذهن شخص بین لفظ و معنا، یا ملازمه ذهنیه از آثار قرن اکید هست. انصاف اینه که کلام مباحث درسته. ما در خارج مگر غیر از انشاء واضح تعیینی که گفت وضعت اسم علی علی هذا المولود یا تسرت استعمال، غیر از این و غیر از ملازمه ذهنیهی که در ذهن مخاطبین و سامعین هست، چیز دیگری داریم؟ ما دو چیز بیشتر نداریم. یکی انشاء واضح در وضع تعیینی و یا کثرت استعمال در وضع تعیینی. این را که ایشان گفت وضع نیست، گفت اینها علت تحقق وضعن، تصریح کرد به این مطلب. این را تصریح کرد. خب پس این تعبیرش این است که الاقتران الاکید قد یکون و به سبب عامل کیفی و عامل کمی و هو کثرت الاستعمال و لیس الوضع امرا اعتباریا بل هو امر تکوینی و استخدام الانشاء فی مورد الوضع التعیینی لایجاد هذا القرن الاکید لا یعنی ان المنشا به هو القرن الاکید بل یکون الانشاء عملیتا تکوینیتا موجبتا لتحقق هذا القرن الاکید تکوینا. پس وضع تعیینی، وضع تعیینی که کثرت استعماله، سبب القه وضعی است. پس خودش القه وضعی نیست. غیر از این وضع تعیینی که انشاء واضح است یا وضع تعیینی که کثرت استعمال است، ما چیز دیگری در خارج نداریم مگر همون ملازمه ذهنیه در سامع بین لفظ و معنا. اگه بنا باشه اون ملازمه ذهنیه هم از نتایج قرن اکید باشه، پس این قرن اکید کجاست؟ ما در خارج که دو چیز بیشتر نداریم. انشاء واضح، میگید این قرن اکید نیست، موجب للقرن الاکید. ملازمه ذهنیه در ذهن سامه، اونم میگید فرع القرن الاکید. و این قرن اکید کجاست؟ ولذا به نظر میرسه که اگر بخوایم تحلیل کنیم، باید بگیم این قرن اکید همون ملازمه ذهنی است که آیون میگن نتیجه وضعه، ایشون میگه عین وضعه، عین القه وضعی است. این هم مطلب دوم که به نظر ما اگر ما بگیم القه وضعی قرن اکیده، یعنی همین ملازمه ذهنیه. مطلب سوم رو هم اشاره کنم. ما معتقدیم ملازمه ذهنی امر نسبی است. در ذهن شما هست بین این لفظ و این معنا، چون آگاهید به لغت. در ذهن من نیست، چون من این لغت را آشنا نیستم باهاش. اما عرفاً القه وضعی بین لفظ و معنا نسبی نیست. القه وضعیه بین لفظ و معنا یا محقق هست یا محقق نیست. این که بگیم القه وضعیه بین لفظ اسد و حیوان مفترس در ذهن شما هست چون عربی بلدید، در ذهن فلان جوان نیست چون عربی بلد نیست، علقه وضعیه بین لفظ اسد و حیوان مفترس از نظر عرف نسبی نیست، یا هست یا نیست. و وقتی میبینن اسد علقه وضعیه داره با حیوان مفترس، پس نسبی بودن آن عرفیت نداره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.